بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نساء توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یستفتونک قل الله یفتیکم فی الکلاله ان امرؤ هلک لیس له ولد و له اخت فلها نصف ما ترک و هو یرثها ان لم یکن لها ولد فان کانت اثنتین فلهما الثلث فَلَهُمَا ثُلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. بعضی از احکام ارث در اوائل یا اواسط این سوره مبارکه نساء گذشت. بعضی از اونها که مورد نیاز مسلمین بود در آخر این سوره بیان شد. گفتن جابر ابن عبدالله انصاری، جابر ابن عبدالله در حال بیماری سختش به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد من درباره مالم چه کنم؟ خواهرهای زیادی دارم، چجور وصیت کنم؟ ارث اینها چگونه است؟ این آیه مبارکه آخر سوره نساء نازل شد. گرچه برابر این شأن نزول اون استفتا کننده یک نفر هست، ولی در حقیقت سوال سوال همه مردم هست. گرچه برای حل اشکال جابر ابن عبدالله که این مسئله را سوال کرد آیه نازل شد، ولی در حقیقت برای حل اشکال همه مردم است. لذا هم در استفتا کلمه جهم یستفتونه که به صورت جمع ذکر شد نه مفرد، و هم در خطاب فرمود قل الله یفتیکم. مطلب دوم آن است که گرچه متعلق استفتا در سوال معلوم نیست که یستفتونک در باره چه چیز، ولی از جواب روشن می شود که استفتا در باره کلاله است. این کلمه فعل کلاله متعلق به یفتی است نه یستفتی، ولی معلوم می شود که استفتای اون هم درباره کلاله بود. مطلب سوم و چهارم هر دو قبلا گذشت. یکی این که فتوا یعنی حل مشکل، خواه مشکل مربوط مسائل فقهی باشد خواه غیر فقهی. افتونی فی امری و مانند آن که در قرآن با استعمال شد، اینا اختصاصی به مسائل فقهی ندارد. حل یک مشکل علمی فتوای در اون مسئله خواهد بود. کلاله هم بستگان ارضی انسان را میگویند، مثل برادر، خواهر، عمو، عمه، خاله، دایی، امثال ذلک. چرا دیگر افتونی فی امری که حل مشکل است، خواه در مسائل فقهی باشد خواه در مسائل غیر فقهی. هر امر علمی که مشکل را حل بکند میشه فتوا در اون مسئله. کلال وابستگان ارضی است، یعنی برادر، خواهر و عمو، عمه، خاله، دایی، امثال ذلک است. پدر، مادر، فرزند را کلاله نمیگویند که اینا ارتباط طولی است. منشأ کلاله و مواد اشتقاق کلاله در آیه 12 همین سوره مبارکه نساء که قبلا بحث شد مبسوطا گذشت. اونجا جریان کلاله به این صورت آمده است که کسی که کلالتن ارث برده می شود، آیه 11 سوره مبارکه نساء که قبلا بحث شد به ذمیمه آیه 12، اونا هم برای بیان وارثان عمودی است، یعنی طولی، و هم برای وارثان ارضی. در آیه 12 دارد و این کان رجل یورث کلالتن او امرأة و له اخون او اختون فلکل واحد منهما السدس. کلاله گاهی به مورث گفته می شود، گاهی هم به وارث. الان اینجا مسئله این است که اگر کسی بمیرد، پدر یا مادر و همچنین دختر یا پسر نداشته باشد، برادرهای او و خواهرهای او چگونه از او ارث میبرند؟ در آیه فقدان فرزند را شرط فرمود ولی فقدان پدر یا مادر را شرط نکرد. اون به وسیله روایات مشخص میشود که فرمود قل الله یفتیکم فی الکلاله ان امرؤ هلک لیس له ولد. اگر کسی بمیرد و فرزند نداشته باشد، این فرزند اختصاصی به پسر ندارد که فخر رازی در تفسیر و مانند ایشون ذکر کردن، این فرزند شامل پسر و دختر خواهد شد. اونا خواستن با روایت این رو تخصیص بزنن و این تام نیست. فرمود این امرؤن هلک، اگر کسی بمیرد و فرزند نداشته باشد، لیس له ولد، خواه پسر خواه دختر. نشانه این که فرزند هم بر پسر اطلاق می شود و هم بر دختر، آیه 11 همین سوره مبارکه نساست که قبلا گذشت یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. خب این اولاد شامل پسرها و دخترها خواهد بود. چه اینکه در سوره مبارکه مؤمنون آیه 91 که فرمود متخذ الله من ولد و ما کان معه من اله، اونجا که فرمود متخذ الله من ولد، هم حرف های کسانی که گفتن عزیر ابن الله را نفی می کند، هم حرف های کسانی که گفتن عیسی ابن الله هست نفی می کند، هم حرف های مشرکین را که می گفتن ملائکه بنات الله هست نفی می کند، هم ابن را هم بنت را. فرمود متخذ الله من ولدین، نه عزیر فرزند خداست، نه عیسی فرزند خداست، و نه ملائکه فرزندان خدا هستند. فرض آن است که ولد در قرآن کریم هم بر دختر هم بر پسر اطلاق می شود. و این که در آیه محل بحث فرمود ان امرؤن هلک لیس له ولد، یعنی فرزند نداشته باشد، خواه پسر و خواه دختر. پس این که بعضی از علمای اهل سنت یا بسیاری از اونها گفتن اگر کسی بمیرد و دختر داشته باشد، خواهر او با اون دختر یک جا ارث میبرن و دختر حاجب نیست، ولی اگر پسر داشته باشد پسر حاجب است و خواهر ارث نمیبرد، این برخلاف ظاهر آیه است. ظاهر آیه این است که اگر کسی بمیرد و فرزندی نداشته باشد، خواه پسر و خواه دختر، در این حالت خواهر او یا برادر او ارث میبرد. این هم یک مطلب. این امرؤن هلک لیس له ولد. اما آیا والد داشته باشد یا نه، زوجه داشته باشد یا نه، در مسئله زوجه که یک ارتباط سببی است نه نسبی، زن و شوهر با همه طبقات ارث جمع می شوند، چون اینها رو مسئله سبب ارث برند نه نسب. اون آیه مبارکه سوره احزاب که فرمود اولو الارحام بعضهم اولا و بعض اینکه طبقات سگانه برای ارث تنظیم شده است، اونها کسانی هستند که از راه رحامت و نسب ارث میبرند، نه اونها که از راه سبب. وگرنه اونها که از راه سبب ارث میبرند رو مصاهره مثل زوجیت، اینها با همه طبقات ارث جمع میشوند. و آیه در صدد بیان این است که از در ارحام کسی نباشد غیر از خواهر. اما روایت مشخص کرده است که اگر پدر یا مادرم داشته باشد دیگه به خواهر چیزی نمیرسد. پس دو شرط دارد، یکی این که فرزند نداشته باشد، یکی این که پدر یا مادر نداشته باشد. اگر پدر یا مادر داشت، خواهر یا برادر ارث نمیبرند و این شرط را روایات اهل بیت مشخص کرده است. اجماعی هم که در این مسئله ادعا کردند، این نشانه آن است که این روایات مطلق قابل قبول است، وگرنه اجماع تعبدی نیست، چون با بودن این همه روایات در مسئله نمیشود گفت اجماع تعبدی منعقد شد. این نشانه عمل به این روایات است. پس اگر کسی بمیرد و فرزندی نداشته باشد طبق این آیه، و پدر یا مادری هم نداشته باشد طبق اون نصوص که عدل قرآن کریم محسوب شود، در این حال چند فرض است؟ یک وقت است یک خواهر دارد. حالا این میت خواه مرد باشد خواه زن، عمده اون وارث است نه مورث. این میت خواه مرد باشد خواه زن، بالاخره یا یک خواهر از او ارث میبرد، از او مونده است، یا یک برادر، یا چند خواهر، یا چند برادر، یا چند برادر و خواهر. از این پنج فرض بیرون نیست. یا یک برادر است، یا یک خواهر است، یا چند خواهر، یا چند برادرن، یا چند برادر و خواهر. بعضی ها به صورت صریح در این آیه آمده است، بعضی به صورت ضمنی روشن شد. اونجا که کسی بمیرد و یک خواهر از او بماند، پدر و مادر نداشته باشد، فرزندم نداشته باشد، یک خواهر از او مونده باشد، و له اختون، فلها نصف ما ترک، نصف را میبرد. این نصف را بالفرض میبرد، نصف را هم به رحامه میبرد که میگن به رد، بر اساس اولو الارحامه بعضهم اولا به بعض میبرد. اون آیونی که از اهل سنت گفتن که نصف مال دختر خواهر هست و نصف مال عمو که قائل به تعصیبن، اون سخن تام نیست. پس اگر کسی بمیرد و یک خواهر داشته باشد، نصف مال بر اساس فرض به او میرسد و نصف دیگر بر اساس اولو الارحام بعضهم اولا و بعض که میگن به رد به او میرسد. این فرع اول. فرع دوم این است که وهوه یرسها الم یکن لها ولد. اگر کسی بمیرد و یک برادر داشته باشد، گرچه ظاهر آیه این است که اون میت زن باشد، ولی نقشی ندارد در این جهت، عمده وارث است نه مورث. اگر کسی بمیرد و یک برادر داشته باشد، همه مال را ارث میبرد، در صورتی که پدر و مادر نداشته باشد و در صورتی که فرزند عمه از پسر و دخترم نداشته باشد. و هوه یعنی اون برادر یرث اون خواهر را، در صورتی که اون خواهر فرزند نداشته باشد. از اینجا معلوم میشود که چرا این آیه پایانی سوره نساء مانند آیه 12 سوره نساء نیست؟ در آیه 12 سوره نساء این چنین فرمود: و این کان رجل یورث کلالتن او امرأتن و له اخن او اخت، یعنی برای اون میت برادر باشد یا خواهر، فلکل واحد منهما سدس. اما در آیه محل بحث نفرمود و لها اخون او اختون، مسئله اخ را از اخت جدا کرده است، برخلاف مسئله آیه 12. در آیه 12 دارد که و لها اخون او اختون، یعنی و این کان رجل یورث کلالتن و له اخون او اختون، اگر کسی بمیرد برادر یا خواهر داشته باشد. اما در اینجا نفرمود اگر کسی بمیرد برادر یا خواهر داشته باشد، فرمود اگر کسی بمیرد خواهر داشته باشد، حکمش آن است که نصف میبرد، بقیه را مثلا برد، و اگر برادر داشته باشد همه را ارث میبرد. چون حکم برادر و خواهر از نظر فریضه فرق میکند، لذا نفرمود و له اخون او اختون، مسئله اخت را جدا ذکر کرد، مسئله اخ را جدا ذکر کرد، خواهر را جدا، برادر را جدا. و اما آیه 12 چون سهم برادر و خواهر یکی است در اونجا، اونا چون کلاله مادری هن، نه کلاله پدری و مادری یا کلاله پدری، اونا برادر و خواهر مادری هن و سهم اونها مساوی هم از کم و زیاد ندارد، لذا فرمود و له اخون او اختون. پس سر این که در مسئله آیه 12 سوره نساء فرمود اگر کسی بمیرد برادر یا خواهر داشته باشد، این هر کدام یک ششم میبرن، برای اینکه برادر یا خواهر درباره کلاله ابی، یعنی برادر امی، برادر مادری یا خواهر مادری، در این جهت نقشی ندارن، یکسان ارث میبرن. ولی درباره برادر پدر و مادری یا برادر پدری، اینا فهم با خواهر فرق میکنن. از این جهت در آیه 12 فرمود و له اخون و اختون، ولی در آیه پایانی سوره نساء نفرمود و له اخون و اختون، بلکه و له اختون را فرع اول قرار داد و هو یرثها که به معنای و له اخون هست، این را فرع دوم قرار داد. این هم یه مطلب. و هو یعنی برادر یرسو خواهر را، اگر برای اون خواهر فرزندی نباشد، خواه دختر خواه پسر، چه این که برای او پدر یا مادر هم نباد باشد که اونها قبلا رحلت کرده باشن، در این حال همه مال را برادر میبرد. خب پس اگر کسی بمیرد و خواهر ابوینی یا ابی داشته باشد، همه مال را میبرد، منتها نصفش رو بالفرض، نصفش رو به رد و رهامه. و اگر برادر داشته باشد، همه مال را میبرد. پس از این جهت فرقی نشد، منتها در اون بالفرض بودن یا به رد بودن فرق بود. از این جهت قرآن اینا دوتا فرع جدای از هم ذکر کرد. اون آیه 12 سوره نساء مربوط به برادر و خواهر مادری است، و اون آیه هم در زمستان نازل شد، گفتن اون آیه تو سیف است، اون آیه که درباره کلاله نازل شد، و آیه 12 سوره نساء در زمستان نازل شد، گفتن اون آیه تو شتا است، و این آیه که در پایان سوره نساء گفتن این آیه تو سیف است، در تابستان نازل شد. چه این که بعضی هم گفتن این آیه آخرین آیه است که بر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد، در حالی که عده‌ای نقل کردن آخرین آیه‌ای که بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شد بس آیه وَتَّقُوا یَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ است، نه این آیه پایانی. اینها دو سه نکته بود که مربوط به اصل آیه است، یعنی شأن نزول که درباره جابر نازل شد، یکی اینکه این آیه آیه سیف است، یکی اینکه عده گفتن این آخرین آیه است که بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شد. اینا مسائلی بسیار مربوط به اصل آیه، مربوط به فروع ضمنی نیست. خب نه، فقط اون جابر در اون حال سوال کرد نازل شد دیگه. بعد فرمود فئن کانت هسنتین فلهما ثلثان، اگر اون خواهرها دو نفر بودن، یعنی دو نفر و بیشتر، مشابه این در همون آیه 12 گذشت. در آیه 12 دارد فئن کانوا اکثر من ذلک فهم شرکا فی الثلث، اینجا فرمود اگر دو نفر بودن، یعنی دو نفر و بیشتر که طبق روایات این چیزی مشخص فرمود. پس اگر کسی بمیرد یک خواهر داشته باشد، خواهر پدری و مادری یا خواهر پدری، حکمش آن است. اگر دو یک برادر داشته باشد، اونم فرع دوم، حکمش مشخص. فرع سوم آن است که اگر دو خواهر داشته باشد. فرع چهارم آن است که اگر سه یا بیش از سه هم داشته باشد. اون رو با روایات میشه تشخیص داد که حکمشون همین است. پس این فرع سوم شامل فرع چهارم هم خواهد بود، یعنی اگر کسی بمیرد دو خواهر و بیشتر داشته باشد، اونها دو سوم مال را بالفرض میبرن، بقیه را هم بر اساس اولوالارحام میبرن. تعصیب باطل است. فرع بعدی آن است که و این کانو اخوتن، اگر اون ورثه اخوه بودن، اخوه مجموع برادر و خواهر هست، چه این که مجموع برادرها رو هم میگیرد، اگر همه برادر بودن که به سویه تقسیم میشود، چه این که اگر همه خواهر بودن حکمشون همون ثلثان است که گذشت، ولی اگر برادر و خواهر بودن و این کانو اخوتن رجالن و نساءن، در اینجا فلزکره مثل حضر انسین، برادر دو برابر خواهر سهم میبرد. گذشته از شاهد خارجی، یعنی روایات که تعیین میکند این مال کلاله، یعنی برادر و خواهر پدری و مادری است، یا برادر و خواهر پدری است و مادری را شامل نمی شود، و آیه 12 همین سوره نساء که قبلا گذشت مخصوص برادر و خواهر مادری است، شاهد داخلی هم تعیین می کند. شاهد داخلی این است که در اونجا فرمود اینها یک ششم می برند، در اینجا سهم بیشتری است، چون برادر و خواهر از راه پدر و مادر به میت ارتباط برقرار میکنم، و این ارتباط سه جور است. یه وقت از کسی فقط از راه مادر با میت ارتباط دارد، یعنی برادر یا خواهر مادری میت است. یه وقت از فقط از راه پدر با میت ارتباط دارد، یعنی برادر یا خواهر پدری میت است. یه وقت از ابوینی است، یعنی برادر و خواهر پدری و مادری میت است. هر کس از راه اون منیت قرب و بالمیت از اون راه ارث میبرن. در آیه 12 یه سهام کمتری ذکر شده است، معلوم میشود که اون از راه مادر ارث میبرن. در آیه پایانی سوره نساء سهام بیشتری است، معلوم شود که اینا از راه پدر و مادر یا از راه پدر ارث به میت نزدیکن. مطلب دیگران است که در خلال بحث ارث در همین سوره مبارکه نساء مشخص شد که این چه نیست که سهم زن در اسلام همیشه کمتر از سهم مرد باشد، یا نقش زن در ارث بری در اسلام همیشه کمتر از نقش مرد باشد، بلکه ثابت شد که گاهی مرد بیش از زن میبرد. همین جریان معروف که برادر دو برابر خواهر میبرد، این یک. گاهی زن بیش از مرد میبرد که فروع فقهیش در اون قسمت ها مشخص شد، اون جایی که زن سهمش بیش از مرد است اونجا مشخص شد. فرع سوم جاییست که زن و مرد معادله هم میبرن، مثل پدر و مادر که لکل واحده من هم از سدوس. سه فرع اونجا با شواهد مبسوطش بیان شد، یعنی در بعضی از جاها مرد بیش از زن ارث میبرد، در بعضی از جاها زن بیش از مرد ارث میبرد، در بعضی از جاها زن و مرد همتای هم ارث و معادل هم ارث میبرند. این سفر با شواهدش در آیه 11 و 12 سوره نساء مبسوطا گذشت. نکته مهمی که مربوط به این آیه پایانی سوره نساء آن است که گاهی نقش زن در ارث بری مثل نقش مرد است، این یک. گاهی نقش زن در ارث بری قوی تر از نقش مرد است، این دو. در اون آیه 11 و 12 سه تا فرع مطرح شده بود که یک فرع روشن بود، دو تا فرع نیاز به توضیح داشت. اون فرعی که روشن بود این است که گاهی مرد دو برابر زن ارث میبرد، خب این چیز روشنی است، به همه هم میدانن، ولی خیال میکنن همه جا در همه شرایط اسلام برای مرد دو برابر زن ارث قرار داد. اون دو تا فرعی که محتاج به توضیح بود، یه بحث مبسوطی درباره اونها به عمل آمد، این است، این بود که گاهی زن معادل مرد ارث میبرد، گاهی زن بیش از مرد ارث میبرد، حالا یا بیش از او ارث میبرد یا نقشی دارد، کسانی که بالعم متقربن بیش از کسانی که بالعب متقربن ارث ببرن. اونجا روشن شد کسانی که از راه مادر به میت مرتبطن در بعضی از موارد دو برابر کسانی ارث میبرن، کسانی گاهی زنها در بعضی از شرایط دو برابر مردها ارث میبرن. مثلا اگر کسی از راه پسرانی از راه مادر به کسی ارتباط داشته باشن و دخترانی از راه پدر به کسی ارتباط داشته باشن، این دخترها دو برابر اون پسرها ارث میبرن، ولو اون واسطه یکی مرد است یکی زن، اما میراث که در خارج تقسیم می شود، این میراثی که بالفعل تقسیم می شود به دخترها دو برابر پسرها می رسد. پس این چنین نیست که همیشه مال در خارج نحوه توزیعش این باشد که مرد دو برابر زن ببرد. به هر دلیلی که این فرع سوم تقریر شد، روشن شد که گاهی در اسلام مال را طرزی تقسیم میکنن که دختر دو برابر پسر ببرد. این فرعی بود که اونجا گذشت، این سفر. اما اونچه که مربوط به این آیه پایانی است، اگر این آیه پایانی سوره نساء با آیه 12 سوره نساء جمع شد چه کنیم؟ یعنی آیه سوره 12 آیه 12 سوره نساء مال برادر و خواهرهای مادری است، آیه پایانی سوره نساء مال برادر و خواهرهای پدری یا پدری و مادری است. حالا اگر مجموع این دو تا آیه مصداق پیدا کرد، یعنی یکی مرد و برادران و خواهران او سه گروه بودند، بعضی ها برادر و خواهرهای مادری بودند، بعضی ها برادر و خواهرهای ابوینی بودند، بعضی ها برادر و خواهرهای ابی بودند. اینجا چجور تقسیم میکنن؟ در اینجا اون برادر و خواهرهای مادری و همچنین برادر و خواهرهایی که پدری و مادری هن ارث میبرن، اونا که برادر و خواهر پدری هن اصلا ارث نمیبرن. اینجا باز نقش زن در حاجب بودن مؤثر است. گرچه این برادر و خواهرها از راه مادر به میت ارتباط دارن، اینا ارث میبرن، اون گروه سوم که فقط از راه پدر به میت ارتباط دارن ارث نمیبرن، و اون گروهی هم که از راه پدر و مادر به میت مرتبطن چون باز مادر اونجا حضور دارد ارث میبرن. پس اگر کسی این پنج مسئله را بررسی کند، فروعی هم مشابه این دارد، اونگاه خواهد روشن شد که این تهمت به اسلام نمیچسبد که اسلام حق زن را همیشه کمتر از مرد دانست. شما این پنج فر را که بررسی کنید، روایاتش هم اون بحث مبسوطاً خونده شد، از این پنج فر معلوم می شود که در بعضی از موارد سهم زن دو برابر سهم مرد است، در بعضی از موارد سهم زن معادل سهم مرد است، در بعضی از موارد معلوم می شود که زن اونقدر قدرت دارد که من یتقربو بها، یعنی کسانی که به وسیله زن به میت مرتبطن ارث ببرن، ولی کسانی که از راه مرد به میت مرتبطن یعنی برادر و خواهرهای پدری اصلا ارث نبرن. شما این فروع پنجگانه را که جمع بندی میکنید، ببینید در اسلام هرگز سهم زن کم نیست. خب فرع بعدی آن است که اگر این اخوه همشون رجال نسا بودن که حکمشون در فرع قبل روشن شد، فمود فی این کان تسنتینه یعنی اسنتین به مازاد، و اگر همشون مرد بودن، اونم جا برای تفاوت نیست که برادری بر برادر دیگر ترجیح داشته باشد، این حکمشون روشن است، لذا اینها رو به صورت صریح روشن ذکر نفرمود، ولی اون جایی که برادر و خواهر باشن، البته ابوینی یا ابی تنها و این کان و اخوتن، اگر ابوینی نبودن ابی به تنهایی، و این کان و اخوتن رجالن و نسائن فلذکره مثل حظ الانثیین. بعد فمود یبین الله لکم انتزلو، این انتزلو یعنی لعلا تزلو، کراهت انتزلو، نظیر اینجا کن فاسقون به نبعین فتبینو انتسیبو قومن به جهالتین، یعنی مبادا این که کراهت انتسیبو، مبادا گمراه بشوید. یه وقت است در مسئله ارث انسان به خیال خام خود برخی را بر بعضی میخواد ترجیح بده. در قرآن کریم فرمود لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا فریضتا من الله. گرچه صدر آیات ارث سخن از ایثار و سفارش است، توصیه است، ولی در پایان آیه ارث دارد فریضتا من الله، این حکم الزامی خداست. بعد هم معلل کرد فمد لا تدرون ایهم اقرب لكم نفعا، شما نمیدانید فایده کدام یک از شما بیشتر میرسد، بگذارید علا کدا کدا بلا تقسیم بشود. شما چه میدانید این مال را که میخواد به این بیشتر بدید او در آینده از این مال چه بهره سوء میبرد، یا اون یکی را که میخواد مال کمتر بدید چه میدانید که از او چه آثار خیری در جامعه ظهور نمیکنه، چه میدانید؟ لا تدرون ایهم اقرب لكم نفعا، بنابراین بگذارید علی کتاب الله مال بین ورثه تقسیم بشود. اینجا هم بیان کرد همود به این که یبین الله لکم ان تزلوا، مبادا گمراه بشوید به دلخواه عمل بکنید. بعد در پایان این آیه که در حقیقت پایان سوره هم هست، فرمود والله بكل شيء علیم، هم به مصالح و مفاسد علیم است، هم به سود و زیان علیم است. شما لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، او میداند که کدام یک به حال شما نافیترن و مصلحت را همین تشخیص داد. خب در بعضی از جاها دارد اگر چنون چه فنکان و اکثر من ذلک هم شرکا فی الثلث، یعنی دیگه اونجا ذکر مثل از انثیین نیست، اونجا برادر و خواهر یکسان میبرند دیگه. خب بنابراین بسیاری از شعب فرعی ارث رو روایات تعیین کرده است، چه اینکه در ذیل همین آیه روایاتی است که گرچه ظاهر آیه این است که فرزند نباشد، ولی روایاتی که مرحوم کرینی رضوان الله و دیگران نقل کردن که در تفسیر شریف نور الصغرین جلد اول صفحه 579 این روایات نقل کردن، نشانه آن است که اگر کسی بمیرد و پدر یا مادر و همچنین پسر یا دختر نداشته باشد، جمیل ابن دراج از زراره نقل بکند که حضرت طبق این نقل فرمود، مثل اینکه روایت دوم محمد مسلم از امام باقر علیه السلام نقل میکند، اذا ترک الرجل امه او اباه او ابنته فاذا ترک واحدا من الاربعه فلیس بالذی انا الله تعالی فی کتابه قل الله یفتیکم فی الکلاله، یعنی گرچه در این آیه دارد که ولیس له ولد، این ولد اختصاصی به فرزند ندارد، پسر ندارد، دخترم شامل میشود یک، و باید اضافه کرد که پدر و مادر هم نداشته باشد، برای اینکه حکم پدر و مادر قبلا بیان شده است و اگر کسی پدر و مادر جزء طبقه اولن و بر اساس اول ارحام بعضهم اولا به بعض اینکه اولویه تعیین نیست، نمیگذارن ارث به طبقه دوم یعنی کلاله برسد. بنابراین این روایات نشون میدهد که لیس له ولد، یعنی لیس له ولدون ولا والد، ولا والد را از جای دیگر، از آیات دیگر و ادله دیگری باید استفاده کرد. نه در روایات دارد ولد عم از دختر است و پسر دیگر، مثل همین روایتی که همون در همین روایت دارد که اگر کسی پسر یا دختر نداشته باشد اون وقت به خواهرها ارث میبرد، برادرها ارث میرسد، و اگر چون چه خواهر برادر پسر یا دختر داشته باشد ارث نمیبرد، اون کلاله ارث نمیبرد. مطلب دیگر اون است که این سوره مبارکه نساء اوائلش با مسائل مالی شروع شد، آخرش هم با مسائل مالی ختم شد که این رد العجزه الی صدر است، به یک تناسبی بین صدر و ذیل آیه است، چون اوائلش این است که و اوتو الیتام و اموال هم را تتبدل خبیث به طیب، بعد دریان محروض، دریان رعایت اموال یتاما و بعد بخش استقلال اقتصادی زنها و مردها و مسائل مالی و مسائل ارثی آخر سوره هم به همین ختم شد. این یه مطلب. مطلب دیگر آن است که اول این آیه با قدرت خداوند شروع شد، اول این سوره با قدرت خدا شروع شد و آخر این سوره هم با علم خدا شروع شد. یعنی در اول اول این سوره فرمود یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بس منهما رجالا کثیرا و نساء و اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان الله کان علیکم رقیبا. هم از قدرت خالقی خدا سخن گفت، هم از قدرت مراقب بودن خدا، که رقیب بودم البته یک نحوه شهود و حضور علمی است. در پایان این سوره فرمود والله بكل شيء علیم، خدایی که به کل شیء قدیر است و به کل شیء علیم است، اول و آخر این سوره را با این مسائل تنظیم کرد، هم خالقیت مطلقه را و هم عالمیت مطلقه را. حالا اون چه که در بحث فردا به خواست خدا مطرح است، جنبندی خود این سوره مبارکه است که این سوره محورهای اصلی او چیست و اون غرر آیاتی که در این سوره از چیست و پیام‌های جامعی که از این سوره استفاده می شود چیست. والحمد لله رب العالمین.